بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه مباحث این 8 جلسه تقریبا این شد که همونطوری که تقوا و تزکیه نفس عامل شهود است و باعث پیدایش ملکه حضور، باعث پیدایش ملکه اقتدارم هست، گرچه به عنوان اصل کلی در مسئله تقوا آمده که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که راه تهذیب نفس زمینه پیدایش حضور و شهود را فراهم می کند. ولی درباره قدرت هم از جمع ادله روایات و آیات کریمه استفاده می شود که تقوا و عمل صالح و تهذیب نفس همونطوری که انسان را شاهد و عالم می کند، انسان را قادر و مقتدر هم می کند. فصل 12 فی ان اول عضو یتکونو هو مازا، اول عضوی که در بدن از بدن در نطفه متکون می شود چیست؟ آیا مغز است یا قلب؟ اقوالی را از طبیب ها و حکیم های گوناگون نقل می کنند. این فصل در جلد 2 صفحه 275 مباحث مشرقیه امام رازی است. یک نظراتی امام رازی نسبت به بعضی از این آرا دارد که مرحوم صدر متعلین این رو رد می کند. و چون قسمت مهم این بحث بحث تجربی است، لذا مرحوم صدر متعلین نظر فلسفی روش ندارن و مراجعه می فرمایید دور حل می شود. اما فصل 13 در این است که تلیعه تعلق نفس ناطقه به بدن کیه؟ که این نطفه وقتی به صورت جنین شد و نفس یافت، نفس انسانی می‌یابد. فصل فی وقت تعلق نفس ناطقه بالبدن. در فصل 10 این بحث به اجمال گذشت که این نفوس در طول هم حادث می شوند، نه دفعتن. اونجا فرمودن که نفس آدمی مادامی که جنین در رحم هست نبات بالفعل است و حیوان بالقوه. کم کم حیوان بالفعل می شود انسان بالقوه، و اگر به بلوغ معنوی برسد انسان بالفعل خواهد شد. اونگاه همین انسان بالفعل نسبت به آیندهش بالقوه است. انسان بالفعل است ملک بالقوه، یا انسان بالفعل است به شیطان بالقوه، یا انسان بالفعل است و انعام و بهیمه بالقوه. که اون انسانی که به سمت انعام شدن می رود بل هم از اللسبیلا خواهد بود، چون انسانی است که بهیمه شده است و همه هوش و فکر و توانش را در راه بهیمه بودن محقق می کند. لذا از اللسبیلا است. چون که اگر انسانی فرشته بشود اعلای از فرشته خواهد شد، چون انسانیتش را در خدمت فرشته بودن پیاده می کند و محقق می کند. و اگر انسانی شیطان شد از شیاطین دیگر بدتر خواهد بود، زیرا تمام عقل و هوشش را در راه شیطنت و مکر محقق می کند. این خلاصه اون فصل 10. در فصل 13 که تعلق نفس ناطقه به بدن مطرح است، این یک قسمتش ناظر به همون فصل 10 است یک قسمتش ناظر به نقد سخنان مشائین است که میگویند وقتی جنین محقق شد و به نصاب نفس یابی رسید، نفس ناطقه افاضه می شود و به او تعلق می گیرد. چند اشکال مرحوم صدر المتالهین رو مکتب مشائین دارد که نفس مجرد چگونه به جنین تعلق می گیرد و بیکار می ماند تا سالیان متمادی کم کم به حد تعقل برسد. یک موجود مجرد بالفعل که ذاتاً مجرد است به این جنین تعلق بگیرد و معطل، بعد در طی سالها به تدریج کارهای او یکی پس از دیگری ظهور کند. چند اشکال رو این نظر دارند و میگن مسئله نفس جز بر مبنای حرکت جوهری و قائل شدن به اینکه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست حل نمی شود. این فصل 13 هم در مباحث امام راضی هست، ولی اون چی که امام راضی در مباحث مشرقی نقل کردن نقل نظرات پیشینیان است، اما این تحقیق که چند اشکال بر این مسئله هست، رای حل چیست، اینا دیگه در اسفار است نه در مباحث. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13 فی وقت تعلق نفس ناطقته بالبدن. قد اشرنا سابقا الى ان النفس الناطقته مدرکت للمعقولات بالفعل. سابقا در همین فصل دهم. اینما یحدثو لمن یحدث. بعضی ها همون که انسان بالقوه اند میمیرند، انسان بالفعل نمیشوند. اونها که انسان بالفعل میشوند تحت نوع حیوان و ناطق قرار میگیرند، اونها غالبا در سن 40 سالگی است. این نما یحدثو لمن یحدث فی حدود الاربعین آمن. به حسب الغالب. و اما نفس المتمیزتو عن سایر النفوس الحیوانیه به استعداد حال الکمال العقلی، اون نفسی که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه است و از دیگر نفوس حیوانی ممتاز است، اون و اما در انسان اون نفسی که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه است و از دیگر نفوس حیوانی ممتاز است، و اما نفس المتمیزتو عن سایر نفوس الحیوانیه، امتیازش به این است که به استعداد حال الکمال العقلی، ولی نفوس حیوانات دیگر استعداد کمال عقلی رو ندارن، حیوان بالفعل فقط، برخلاف کسی که در صلات انسانیت است، زیرا او حیوان بالفعل و انسان بالقوه. این مرحله و وقت و تعلقه ها که پیش مردم انسان است و پیش حکیم هنوز انسان بالفعل نشد، این مرحله فزعم الشیخ الرئیس فی ذالک، این مطلب را ان منی المرعه تسیر ذات نفس به نفوذ قوت ذکوریت فیه. این نطفه در اثر امتزاج با نطفه دیگر آماده می شود که یک انسان مرکب از نفس و بدن محقق بشود. جنبه نفسیت این موجود را اون چه که از پدر میرسد تأمین میکند، جنبه بدنیت این موجود را اون چه که از مادر میرسد تأمین میکند. این در حد یک خرس و تخمین و مزنه است، نه برهان طبی برانه است و نه برهان فلسفی. امام رازی بعد اینکه این سخنان رو نقل کردن گفتن عقل تا اطمینان پیدا نکند به این حرفها قناعت نخواهد کرد. اون قسمت هایی که اشکالات فلسفی دارد مرحوم صدر متعالی نقل کرد دیگه در مباحث امام رازی، که این فصل 13 را در جلد دوم صفحه 276 نقل کردن و نقض و ابرام نپرداختن، تحقیق دیگری در این مسئله نیست، فقط به نقل سخنان ابن سینا و در پایان این جمله را گفتن اکتفا کرده که این حرفا آرام بخش نی، آرامش بخش نی. تسیر و ذات نفس به نفوذ قوت ذکوریت فیه، فإن الروح یشبه ان یتکون من نطفة الذکر اما والبدن من نطفة الانثی، فإذا صار ذلک ذا نفسین، اگر این نطفه به هم آمیخته نفسی پیدا کرد، اونگاه اون نفس شروع میکند به تکمیل اعضا. فإذا صار ذلک ذا نفسین تحرکت نفسو، این نفس تازه پیدا شده، الی تکمیل الاعضا و اعضا و جوارح را تکمیل میکند، و تکون حین اذن ان نفس غازیتا، در این مرحله نفس غازی است و ادراکات ندارد و تعقلی هم ندارد، و تکون حین اذن ان نفس غازیتا اذ لا فعل برای این نفس غیر زاله، غیر از تغذیه، ثم اذا استقرت فی حل قوت القاضیه، وقتی قوه قاضیه در این نفس مستقر شد، اونگاه اعدت همین نفس قاضیه لن نفس الحسیه، به مرحله ادراک حسی برسد، فیکون فیها قوت و قبول نفس الحسیه، اینی که قاضی بالفعل است حساس بالقوه است، و این کانت الحسیتو فی ذوات نطقه و نطقیه واحدتن، گرچه در انسانی که حیوان ناطق است نفس حساسش با نفس عاقلش یکی است، ولی این امور یکی پس از دیگری حادث می شوند. این چنین نیست که حساسیت با ناطقیت یعنی تعقل کلی یک جا حادث می شوند. و این کانت الحسیتو فی ذوات نطق، در موجودهایی که دارای تعقلات کلی هستند مثل انسان، در اونها که دارای نفس ناطقه هستند، این کانت الحسیتو فی ذوات نطق و نطقیتو واحدتن، چرا بعد از قاضی حسی پیدا می شود؟ لأن الاعضاء الحسیت یتم معها، با نفس حساسه پیدا می شود نه تنها با قوه قاضیه، ولا کذالک القاضیه و اعضاؤها، در مباحث لا اضافه دارد، در اسفار لا ندارد، دارد که و کذالک القاضیه تو و اعضاؤها، یعنی قاضیه در ذوات نطق با نطقیه یکی است و اعضای قاضیه با قاضیه تأمین می شود. حسیه هم با نطقیه یکی است و اعضای حسیه با حسیه تأمین می شود. و ایزن فاعضاء الحیوان لا یعم حل حس و یعم حل اقتضا. قبل از پیدایش نفس حساس قاضیه است که فراگیر است، زیرا تمام اعضای بدن از قوه قاضیه سهمی دارند ولی از حساسه سهمی ندارند. بعضی از اعضا نظیر ناخن، مو، امثال ذلک، اینها احساسی ندارند ولی تغذیه دارند. فاعضاء الحیوان لا یعم محل حس اما و یعم محل اقتضا. بنابراین اول قاضی است بعد حساس. فلا یبعدو ان یکون النطفتو یحصلو فیها القاضیتو مستفادتن من الاب. این دستگاه تغذیه که در نطفه شروع به تلاش و کوشش می کند، غذاها را جمع می کند و ایران نمو می دهد، این قوه قاضیه همون قوه قاضیه است که مار نفس اب است. اوست که اجزای مناسب را جمع می کند و این نطفه را روش می دهد. بعدن نفس به این نطفه افاضه می شود که یکی از قوای نفس قاضی است، وگرنه خود این نطفه قوه قاضیه ندارد. در حالی که تغذیه می کند، چون تغذیه می کند و قوه قاضیه ندارد، زیرا هنوز نفس نیامده، این قوه قاضیه که فعلا تغذیه نطفه را تأمین می کند قوه قاضیه است. فلا یبعدو ان یکون النطفتو یحصلو فیها القاضیتو، این قاضیه مستفادتن من الاب، که یکی از اشکالات مرحوم سعد المطلحین متوجه به همین بخش است. ول اخرى یه قوه قاضیه دیگری است که یحدث من بعدو، بعد از اینکه نفسی به خود این نطفه افاضه شد، اون نفس دارای قوه قاضیه دیگر است. و یجوز ان یکون القاضیت التی جاءت من الاب، اون قوه قاضیه که مربوط به نفس اب است و در نطفه تغذیه نطفه را تأمین می کند، این قوه قاضیه بماند، یبقا الا ان یستحیل المزاج استحاله تمام، تا تحول به استحالی در مزاج پیدا بشود، تا اینکه نفس جدیدی به بار بیاید. ثم یتصل به این مزاج جدید القاضیت الخاصه، به این نطفه که بعد افاضه می شود. کأن المستفادت من الاب لا تبلغ من قوتها ان یتم لتدبیرها الى آخره. گویا اون قوه قاضیهی که از اب استفاده شد و در نطفه شروع فعالیت می کند، این توان موندن تا آخر را ندارد. بعد از تحولاتی که در خود نطفه پیدا شد، نفس دیگر با قوه قاضیه دیگر افاضه می شود. کأن نل مستفادت، یعنی اون قوه قاضیه که مستفاده از اب است، این لا تبلغ من قوتها ان یتم لتدبیر این نطفه الى آخر تدبیر، بل تفی به تدبیر نطفه مدتا ثم یحتاج به قوه قاضی دیگر. کأن ما یؤخذ من الاب قد تغیر اما علیه الواجب، اون قوه قاضیه که از نفس اب استفاده شد، نصاب لازم را از دست داد روی تحولاتی که در این مزاج پیدا شد، بنابراین توان تدبیر بعدی را ندارد. کأن چیزی که از اب گرفته شد و تغییر اما علیه الواجب. بنابراین فلیس چون تغییر پیدا کرد من نوع غازیت التي کانت فی الاب و التي تكون فی البلد، این قوه غازیه نه از سنخ قوه غازیه پدر است چون تغییر اما علیه، نه از آن است که در ولد باید باشد چون او سیحدث و بعدو. بنابراین این توان تدبیر را بعدن نداره، تا کنون داشت. فلیس من نوع غازیهی که کانت فلعب یک، ولتی تکون فلولد دو، ولیکن لم یخرج تغیرو بها ان تعمل عملا ما مناسبا لذلک العمل. این تغییر او رو بیکار و معطل نکرد، کوشش می کند تا این نطفه را برای پذیرش نفس با قوه غازیه بعدی آماده بسازد. ولیکن لم یخرج تغییرو بها، یعنی تغییر او را خارج نکرد، تغییر این قوه را از اصل کار نینداخت. لم یخرج تغییر بها یعنی لا یخرج حد تغییر ان تعمل عمل ما مناسبا لذلک العمل. علیها به کیف کف ماکان فاذا صار القلب و دماغ موجودین فی الناطق، وقتی دستگاه قلب متکون شد و مغز متکون شد، اینجاست که اختلاف نظر بین ابن سینا و صدر متعلیم است. میگوین این نطفه وقتی که در رحم قرار گرفت بعضی یک مدت کم کم شروع میکند به جوان زدن، معلوم میشود این دوش راست اوست، او دوش چپ اوست، اون سر اوست و امثال زن. و بعد میگوین به این که قبل از این که این جوانه ها به نام دست و پا و سر و امثال ذالک نمو کند، اول از درون او نشانه تکون قلب پیدا می شود، قلب او ساخته می شود یا مغز او ساخته می شود. این اختلافی بود بین اون نظراتی که در فصل 12 مطرح شده بود. علی حال وقتی که ساختمان وجودیش تمام شد، بدنیش فعض سار القلب و دماغ مغز موجودین در اینی که ناطق بالقوه است، تعلقت به من نفس و نطق. اون وقت این نفس نطقیه فعلا کار او احساس است، تعقلات بعدی را در طی سنین بعد انجام میدهد. و یفیزو از نفس نطقیه بر بدن الهسیه، پس نفس حسیه از نفس ناطقه به بدن افاضه می شود. اما نطقیتو فیکونو غیر مادیت، این نفس ناطقه مجرد است، اما ولکنها لا تکونو عاقلتن، هست به تعقل ندارد، بل تکونو کما فی سکران و المسروع، انسانی که مسروع است به بیماری سر مبتلاست یا انسان مست، نفس ناطقه دارد ولی تعقل ندارد. سالیان متمادی بر همین منوال هست که نفس ناطقه در کودک هست ولی تعقل ندارد تا بعدن تعقل کند، زیرا گفتیم نفس مجرده ای افاضه می شود و به بدن تعلق می گیرد، باید بگوییم که ادراک عقلی باید داشته باشد، لکن فعلا ادراک عقلی ندارد تا زمینه ظهور ادراکات عقلی فراهم بشود. و انما تستکملو این نفس ناطقه به امور من خارج. هازا ما نقله الفخر الرازی در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 276 و چیزی هم نیفزود. و اینی ما وجد تو فی کتب ابن سینا هذه العبارت را، اما ولا یبعد ان تکون این عبارت مذکوره فی شیء من الکتب منها، اما علی حال و فیه مواضع انظار حکمیه، بحث‌های حکمی و فلسفی متوجه این نظر هست. الاول ان استفاده الماده المنویه قوه قاضیه من نفس متعلقه به بدن آخر غیر صحیح. این کارهای اعتباری و نیابی نیست که مسئول یک سمتی کار سمت دیگر را و مسئول این سمت دیگر را نیابتن انجام بدهد. قوه قاضیه پدر تغذیه نطفه را در رحم مادر تأمین بکند، در حالی که پدر کارش جز امنا و نقل المنی من موضع الی موضع آخر نیست. افرأیتم ما تمنون، کار پدر جز امنا و نقل این ماده من موضع الی موضع آخر نیست، نه از کارش با خبر است و نه ممکن است همراه کارش باشد، ممکنه بعد از بین برود. پس تغذیه‌ای که در نطفه محقق است مربوط به نفس پدر نیست، به چند دلیل: چون در کارهای تکوینی و طبیعی جا برای نیابت نیست، ثانیا ممکن این فعالم از بین برود اصلا. این استفادت المادت المنویه قوتن قاضیتن من نفس متعلقت به بدن آخر این غیر صحیح. نطفه قوه قاضی خود را از نفس پدر دریافت کند. سیما اشکال دیگر و کثیرا ما یوجد نطفتو باقیتا بعد فناء الاب، ممکنه پدر بعد از امنا بمیرد و این نطفه در رحم رشد کند. دستگاه تغذیه او را که نمی شود نفس والد که مرده است به عهده بگیرد.
برفرض که زنده هم باشه، تدبیر اون که یه موجود خارجی است نسبت به این چگونه خواهد بود؟
همون اشکال اول بود دیگه. پس دو اشکال هست و در توضیح اشکال اول این جمله رو می‌فرمایند که و نفسو ولا غیرها، نه تنها نفس بلکه هیچ فاعل دیگری در نظام تکوین و طبیعت نیابت فاعل دیگر را به عهده نمیگیرد. و نفسو ولا غیرها من القوى المتعلقه بالاجرام لا يفعل فعلا طبيعيا في غير بدنها و مادتها. خب پس این نطفه از کجا رشد میکند؟ این دو اشکال رو نظر ابن سینا، بر نظر ابن سینا. خب این نطفه از کجا رشد میکنند؟ میفرماین بر نطفتو قد فازت علیها من المبدع الفعال کمالاتون متعاقبتون جوهریه. بر اساس حرکت جوهری وجود این تدریجن کامل تر میشه. اول وجودی که به این نطفه افاضه می شود در حد صورت معدنی است که صور معدنی هر کاری می کنند اینم کار اون کار را انجام می دهند. اولها که صورت المعدنیه و خاصیت صورتی که در سطح معادن و مرکبات معدنی پیدا می شود این است: و هی الحافظت للترکیب و که این معدن بالفعل است و نامی بالقوه. بعد که شروع به نمو می کند، نفس نباتی به این افاضه شده که اون نفس نباتی خود نطفه تغذیه نطفه را تأمین می کند، نه نفس پدر تغذیه نطفه را به عهده بگیرد. بعد اینی برای دیگه، چون عناصر کل واحد اثر خاص دارد، اینا که دور هم قرار می گیرند در کنار هم بدون تأثیر و تأثر نیست. اینطور نیست که اینها در کنار هم مثل آجورا بچینند که هیچ تأثیری در یکدیگر نکنند. وقتی ترکیب شد امتزاج هست، درامیختگی هست، کل واحد در دیگری اثر می کنند و کل واحد از دیگری اثر می گیرند. لذا در این صبر معدنی یه مزاج خاصی پیدا می شود. به اصطلاح پیشینیان اگر چون چه حرارت و برودت و رطوبت و یبوست مال عناصر اربع بود، اینها که در هم آمیختن یک مزاج معتدلی را به بار آوردن. این مزاج اگر مختلف شد، اون صورت معدنی هم مختلف می شود. اون صورت جوهری بعدی که روی نطفه می آید صورت نباتی است. و ثانی ها از صور نباتیه، بله نطفتو قد فازت علیها من المبدع الفعال کمالات متعاقبت جوهریه اولها یا اولاها که صورت المعدنیه، اولها که صورت المعدنیه و ثانی ها صورت نباتیه. صورت نباتی رو نطفه میاد و بعدها الجوهر الحیوانی که میشود حیوان بالفعل که ادراکاتی دارد به انسان بالقوه و ها کذا وقع الاشتداد فی الوجود سوری الجوهری تا برسد به نفس بشود انسان و بعد از نفس هم بالاتر برود بشود عقل، عقل کلی الا ان تجرده ورتفع ان المادت ذاتن بشه نفس ناطقه که ذاتن مجرد است ولی در فعل نیاز به بدن داره. ثم از نفس ناطقه هم بگذرد بشود عقل کلی، ثم ادراکن و تدبیرن و فعلن و تأثیرن هم از ماده و بدن محبی نیاز باشد، یعنی بدون بدن کار بکنند، بدون ارتباط به ماده کار بکنند. همونطوری که علمش را در مدرسه نیاموخت، عملش را هم به وسیله دست و پا پیاده نمی کند. اونی که یک جان نشسته است عالم شد، یک جا می نشیند فعال می شود. به همون دلیل که بدون تلاش چشم و گوش عالم شد، به همون دلیل هم بدون تلاش چشم و گوش فاعل می شود. بنابراین عقل که شد هم ذاتن مجرد است که به ماده تعلق نگرفته، هم ادراکن و تدبیرن و فعلن مجرد است، می شود عقل کلی. این نظر اول بر مبنای ابن سینا، اشکال اول. اشکال دوم، از ثانی ان نفس ناطقته لو کانت به کمال حضاتی الاولی موجودتن فی اول تکون القلب و دماغ لکانت زائعتن معطرتن ان فعلها. چند تا اشکال بر فلسفه مشائین در مسئله حدوث نفس هست. یکی تصویر اصل مسئله است که چگونه یک مجرد با یک مادی دوتایی یک واحد نوعی را تشکیل میدن. سیدال استاد رضوان علی از مشائل حمایت کرد که مشائل میگن این موجود ذاتن مجرد است ولی فعلا مادی است، در مقام فعل مادی است، این بعد فعل نفس است که با بدنه بدن می آمیزد می شود یک واحد نوعی. این تا تصویر صحیح نداشته باشیم تصدیق نخواهیم کرد کی یعنی چی با این متحد می شود. اگر یک نوع جوهری است، صورت جوهری می خواد به یک ماده جوهری. مرحله فعل مرحله ان یفعل است و کار و عرض. اونی که نوع است، صورت است برای این و فصل است برای این، این چه خواهد بود؟ چگونه یک مجرد با یک مادی در هم می آمیزد دو تا یک نوع جوهری تشکیل می دهد؟ این اشکال عمیق مرحوم سعد متعلقین است بر فلسفه مش. اشکال دیگرش که رایج‌تر است و زودتر به ذهن میاد، اشکال معطل بودنه که نفس ناطقه مجرد به کودک افاضه بشود و تا سنین اربعین یا بعضی ها برای ابد معطل باشد و به تعقلات کلی نرسد. این اشکال را در خیلی از جهات دارن. این اشکال زودتر به ذهن میاد، با عنایت سازگار نیست. اون اشکال فلسفی است، دیرتر به ذهن میاد که چگونه یک مجرد با یک مادی دوتایی یک واحد نوعی رو بخوان تشکیل بدن. این اشکال البته بقاءً بر فلسفه صدر متعلقین هم هست که بالاخره اونجا که نفس در بقا روحانی است، اون وحدت نوعی رو کی تأمین میکنه؟
در اشکال عنایت خب نوع انسان ها ممکن به فعلیت برسه، شخص هم همینجور باشه؟
نه، نوعاً دیگه تا 40 سالگی تعقلات کلی ندارن دیگه. از ثانی ان نفس ناطقته لو کانت به کمالا به کمال حزاتی الاولی موجودتن فی اول تکون القلب و دماغ که ابن سینا داشت لکانت زائعتن معطلتن ان فعلها و کمالاتها لائق لازم لها. این نفس به طبع بیکار است. یک وقت شما مسئله نائم و سکران و مسرور مثال میزنید، اونا با موانع خارجی همراه. یک وقت به طبع بیکار است. معطلتن ان فعلها و کمالاتها لائق و کماله لائق لازم لها من غیر آئقن خارجیین، اون هم مدتن مدیدتن، با حفظ این سقید. و هازا مما اقیم البرهان الحکمیو علا نفیه و لیس ذالکه که حال سکران و المسروع لأن السكر والسهر من الأسباب والموانع الخارجة عن جبلة النفس است والعارضی یزول و کذا نوم المانع عن ظهور الکمالات الموجودة بالفعل فی ذات النفس اون هم یزول، مضافا به این که نوم برای ماها نوم است و برای اونها که نفس ناطقشون به فعلیت رسیده که نوم نیست. این نوم یه دفع شری است. یه وقت یه کسی با علم حصولی سر و کار دارد، این میرود کتابخانه‌اش می‌نشیند که حرفهای مزاحم نشنود و سر صداهای مزاحم آرام ناراحتش نکند. یه وقت یه کسی علم حضوری دارد، او میرود بخوابد که از مدرسه چیز بیاورد. اصلا خواب برای اونها برکت است، مدرسه است. مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح که میشد از اصحاب سوال میکرد که مل مبشرات، دیشب چی دیدی؟ اینا میخوابیدند که چیز ببینند، میخوابیدند، خواب در اختیارشون بود، نه اینکه پرخوری و سنگینی بدن اینا رو بخوابونه که ما هم مبتلا بودیم. این پرخوری بدن آدم معمولی رو میخوابونه. اونها میخوابیدند تو چیز ببینن. حضرت این فرمود مل مبشرات، دیشب چی دیدی؟ بنابراین خواب برای اینها مدرسه است، حالت منام. بیان رو سینر استاد رضوان لاله در اون رساله‌ای که در نبوات و منامات و انذارات مرقوم فرمودن که ظاهراً چاپ نشد، در اونجا می‌فرمان به این که انسان که مواظب بیداری‌های خود باشه خواب خوبم می‌بینه، خوابش هم پراکنده نیست. خیلی هستن که خواب خوب نصیبشون میشه اما چون زندگی روزشون مشوشه، آدم درستی نیستن، اون خواب هم به هم میزنن. این کسی که درست صدیق نیست، فقط صادق است، سعی میکند در همین حد عادل باشد که بشه به او اقتدا کرد، که این نازل ترین درجه عدالت، که دروغ نگه، همین حد معمولی، اما توجیه بکنه، توریه بکنه که مثلا عیب نداشته باشه، این در هم کاری روزش باعث میشه که اون برکت شب هم به هم بیزنه. خواب افراد صدیق شب یک دست به خالصه، چون یک دست به خالصه دیگه احتیاجی به تعبیر ندارد. تعبیر مال خواب کسی که بخواد از جای عبور کنه به جای دیگر و به جای دیگه تا به اون جای اولی پیدا برسه خیلی طول میکشه، این وسط هم میمونه. خیلی از خوابا از قاس احلام در میاد، برای اینکه اینقدر از صورتی به صورتی عبور کرده که اون معبر بیچاره در وسط ها میمونه، دیگه نمیشه تعبیر کرد. بنابراین خواب نعمت هست، نه اینکه خواب نظیر سکر یا سر باشد. خوابای معمولی البته این چنینه. و کز نومی که
اینجور اگر خواب صدیق اون اینها مثلا راست اینا تو یک صد منابع مثلا فقهی و همسا اینا قرار نگیرید کشف حقایق
چرای دیگه؟ کشف حقایق که هست، حالا منابع فقهی از کجا معلوم بشه که این شخص معصومه؟ کشف حقایق که هست که قرآن کریم گفتن خیلی تکیه کرده تو مسئله،
یعنی خواب واقعا یک از منابع فهمه.
بله دیگه، انی عراف المنام انی از به حق واقعیت است دیگه، به او تکیه کرده دیگه. بنابراین و کز نومل مانع او ان ظهور الکمالات الموجودت بالفعل فی ذات نفس، بل نفسو انما تسیر و ناطقتن به حرکت جوهریت وقعت فی زمان طویل. پس این شخص حیوان بالقوه است، بالفعل است و انسان بالقوه، نه انسان بالفعل باشه. از سالس، خب این قاضیه‌ای که شما گفتید بعد پیدا می شود، این قاضیه خود که نفس نیست، قوه است از قوا. شما گفتید تا یک مدتی تغذیه این نطفه را قوه قاضیه پدر به عهده می گیرد، که این حرف اشکال داشت. بعد از اینکه تحولاتی در مزاج نطفه پیدا شد، اون قوه قاضیه پدر دیگر مسئول و سرپرست نیست، یه قوه قاضی دیگری تغذیه نطفه را به عهده میگیرد. این قوه قاضی قوه چه نفسی است؟ خودش که نفس علاهده نیست. شما میگویید این قوه قاضی قوه است از قوای نفس حیوانی یا انسانی که بعد میآید. این یرد و علی، هنوز نفس نیامده قوای او و ابزار او موجود بشود. از ثالث، ان فی غیر طریقت التی اخترناها یلزم وجود الاله، که قوه قاضیه باشد، قبل مستعمل آلت که نفس حیوانی یا انسانی باشد، کل قاضیت مثلا. فانها لا شک که ان این قوه قاضیه من قوه نفس ناطقه است، فی ما له تلک النفس، چه این که من قوای نفس حیوانیه است، فی ما لهو تلکن نفس. بله، اشکال اول این بود که گفتن نفس پدر رو تدمیم کن، بعد گفتن به این که الا ان یستحیل و یبغا و یتغیر، که دیگر نفس پدر نتوانی تدمیم کند. ثم یه قوه قاضی دیگری رو تعیین بکنه. اشکال اول عمر اون مقطع اول بود که هرگز قاضی پدر عهده‌دار تغذیه نطفه نخواهد. اشکال بعدی اینه که شما گفتید در مقطع دوم چه قوه قاضی پدر در اثر تحول مزاج از تدبیر دست کشید، قوه قاضی دیگر میآید راه را ادامه میده. این قوه قاضی مالکی اگر بگوییم به حرکت جوهری است، خود این صورت جوهری یک قدم به قدم شروع به کار بکند تا برسه به نفس ناطقه. ولی شما میگویید در جایی که نفس نفس ناطقه است، همه قوا قوای نفس ناطقه است. وقت یرد و علی، هنوز نفس ناطقه نیامده، قوه قاضی پیدا شده. این فی غیر طریقت علت اخترناها یلزم وجود الاله قبل از وجود نفس ناطقه که مستعمل این آلت است، کل قاضیت مثلا، فان این قاضیه، این قاضی دومی، لا شک انها من قوة نفس ناطقه است، فی ما له تلک النفس، فاذا كانت موجود. اونجا که نفس ناطقه است، اگه نفس ناطقه نیست، از قوای نفس حیوانیه است، فی ما له تلک النفس. قوه قاضیه در انسان ابزار نفس ناطقه است، هنوز نفس ناطقه نیامده، ابزارش می آید. فاذا کانت موجودتن قبل وجود نفس ناطقه، قبل وجود نفس، یلزم ما ذکرناه من المحذور. و اما على طریقتنا فالجوهر النفسانی یتدرج فی الاستکمال و یستلزم و یتزمن من القوا و الفروع ما کان یتزمنه من قبل و مع زوائد و اخرى، هر چه که قبلا داشت الان دارد با اضافه، مع زوائد اخرى کمیتن و کیفیه، یا کمیتن و کیفیتن، همه آثار گذشته را دارد به اضافه. و تلک القوا و الفروع متجددتون بالعدد حسب تجدد این صور کما جوهریه فی شدت و کمالیه. یه سخنی را از مرحوم محقق طوسی در نمط سوم شرح اشارات تنبیهات در بحث علم و نفس نقل کردم. این سخن در صفحه 35 همین جلد 8 آمده، در صفحه 35 از حکما نقل کردن که اصلش اونجا اشاره شد که عبارت محقق طوسی است در شرح اشارات نمط سوم تو بحث علم النفس. اونها تا به اینجا آمدن، گفتن به این که نفس انسانی که به این مراحل عالی میرسد، گویا اینکه یک شیء از کمالات را یکی پس از دیگری طی میکند، که انه شیء واحد یستکمل تارتن تارتن، بر اساس حرکت جوهری این که انه شده انه، یعنی انه شیء واحد، گویا نه خود شیء واحد است. یک تعبیری سیدنا الاستاد مرحوم علامه رضوان الله در همین رسالت الولایه دارم که پیشینیان کأنه می گفتن و محققین بعدی انه می گوین، انهو شئون واحد نه کأنه. عبارت محقق طوسی در شرح اشارات کأنه است که نفس کأنهو شئون واحدون یستکملون، بر اساس حرکت جوهری دیگه انهو شئون واحد. اون عبارتی که در صفحه 35 قبلا خوندیم همین جلد اینه. اگر وقت تمامه که ملازم فرمودیم چیزی